آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد هست، تو دوران نوجوانی شامل خودزنی هست، شامل فرار از مدرسه هست، شامل خشونت هست، شامل سکسوال ابیوز یا سوء استفاده جنسی از نوجوان هست. اینا بهش میگن آسیب‌های اجتماعی. حالا در سنین بزرگسالی خب طلاق هم جزء آسیب اجتماعی محسوب میشه، سرقت و دزدی هم از نظر تعریفی جزء آسیب‌های اجتماعی محسوب میشه. آمارای رسمی مثلا توی ایران میگه که ما در کشورمون 2,000,000 نفر، 2,200,000 نفر فرد معتاد توی جامعه ما وجود داره. اما مثلا من که رشتم روانشناسی هست و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام دادم، میدونم که هیچ وقت نمیشه یه آمار دقیقی از هر کسی بپرسی، یا مثلا مثال میزنم بگی خب مثل شماره شناسنامه یا شماره کد ملی دقیق بگی خب حالا مثلا میگم هم 2,200,000 نفر. این 2,200,000 نفر معمولا حدس و گمانه یا از یه سری منابع هستن که منابع ناقصی هست، یا افرادی که به خاطر اعتیاد وارد زندان میشن. سالانه بفهم سلام علیکم، سالانه آمار بالای 400-500,000 نفر هست. اینقدر آمارش بالا هست که دیگه الان کسی که اعتیاد داشته و فقط به خاطر اعتیاد نمیبرنش زندان، اومدن مثلا توی اصفهان یه جایی درست کردن توی قلعه شور به نام کمپ ترک اعتیاد، که توی این کمپ افراد میگیره، افرادی که مثلا نیرو انتظامی میگیره، حالا یه عدهشون اونجا میبره توی این کمپ قلعه شور که زیر نظر سازمان زندان هاست، یه عدهشون رو میبره اردوگاه، یه عدهشون هم ظرفیتشون باز کمه، میبردشون معرفیشون میکنه به این کمپ های خصوصی. و این بحث اعتیاد متاسفانه ضررهای زیادی رو به جامعه وارد میکنه. از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر فرهنگی آسیب‌های زیادی رو به اجتماع وارد می‌کنه. و تا اونجایی که الان توی این 30-40 سالی که ما اطلاع داریم بعد از انقلاب، تا اونجایی که به قول معروف اونجایی که میتونستن افراد رو گرفتن، زندانی کردن، حتی خیلی از قاچاقچی‌ها رو اعدام کردن. اما حالا ما که بعد از 40 سال از تقریبا انقلاب میذاره، هنوز میبینیم که اعتیاد نه تنها کم نشده، داره زیادتر هم میشه. اعتیاد نه تنها از بین نرفته، بلکه هی داره شکلش هم فرق میکنه، بلکه تا حتی داره بدتر میشه. یه زمانی حالا ماشاءالله شما دور بعد خیلیتون زمانه قبل هم یادتون هست، یه زمانی افراد تریاک میکشیدن، نهایتش این که وقتی تریاک میکشیدن، اونا معمولا آدمای هر منطقه آدمایی که وضع پولیشون هم خوب بود مصرف میکردن، قدیما تو باغ میشستن میگشیدن. ولی الان به گونه ای شده شرایط جامعه که مثلا توی میری بعضی از مراکز تصمیم گیری میری میگن که ای کاش افراد اون ماده رو مصرف میکردن و مواد مخدری مثل شیشه، گل و قرص اکستازی اینا رو مصرف نمی کردن. یعنی میگن که به قول معروف به اون راضی شدن. ولی شرایط جامعه ما متاسفانه، یه زمانی هم بحث اعتیاد مال دورمال افراد تقریبا مثلا 35-40 سال به بالا بود، ولی الان آمار اعتیاد و اون چیزی که گزارش میدن حتی رسمیش میگن که شروع اعتیاد گاهی اوقات با سیگار هست و از سنین 12-13 سالگی شروع کردن ثبت ورود به اعتیاد. این نکاتو که گفتم به خاطر اینکه بدونیم که این آسیب تو این جامعه هست، خیلی هم پیچیده است و خیلی هم هزینه برای جامعه داره. و اما ما حالا چیکار کنیم؟ ناکنید تو این 40 سال کسی نتونست جامعه رو پاکسازی کنه. اما من خیلی واضح و روشن به شما بگم، اینم نشأت گرفته از تجربه کاری منه. من شاید نیمی از تجربه کاری بحث با دانش آموز و بحث خانواده ها هستن، نیمی از تجربه کاری هم که تو بخش خصوصی کار میکنم، خودم کلینیک دارم، تو بحث ترک اعتیادم کار میکنم. اینکه ما که نمیتونیم جامعه رو پاکسازی کنیم، نتونستیم، قانون نتونست، پول نتونست، حکومت نتونست، کسی نتونست که این جامعه رو پاک کنه، اما ما میتونیم خانواده خودمون، ما میتونیم فرزند خودمونو هواشو داشته باشیم که اونا درگیری مسائل نشن. یعنی اگر فقط و فقط هر خانواده‌ای خودش، حالا یه پسر داره، دو تا پسر داره، چهار تا پسر داره، حالا بر اساس تعداد نفراتی که داره، هر خانواده‌ای فقط و فقط بتونه بچه‌های خودش رو سالم تربیت کنه، سالم تحویل جامعه بده، سلام بده، مطمئنن خیلی از این آماری که تو این جامعه وجود داره کم خواهد شد در آینده. و ما این جلسه‌مون بیشتر رو بحث خانواده است و بحث این که ما چی کار کنیم که پیشگیری کنیم از اعتیاد. نکنید دروازه ورود به اعتیاد، سیگاره. این کنداره توی جمع کسی هم باشه که سیگار مصرف کنه، ما حالا بحثی نداریم، ولی من مجبورم خیلی سریع و رک صحبت کنم چون این موضوعی هست. دروازه ورود به اعتیاد سیگاره. شاید از هر 100 نفری که اعتیاد به مواد مخدر یا محرک پیدا کردن بپرسید که شما مثلا اولین ماده‌ای که مصرف کردید، اولین چیزی که مصرف کردید چی بود، یا میگه سیگار یا میگه قلیون. حالا معمولا قلیون اعتیاد آور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قلیون همیشه در دسترس نیست، هرچند قلیون ضررش خیلی زیاده، ما اصلا تاکید می‌کنیم که قلیون رو نباید مصرف کنن، ولی با سیگار شروع میشه. من دو تا از کلاسای این مدرسه رو رفتم، حالا بر اساس زمانی که داشتم و وقتی که داشتم و معلم‌ها به ما اجازه دادن، و برای بچه‌هاتون هم صحبت کردم. حالا امکان داره بعضی موقع تو ذهنتون باشه بگی حالا اینو بعد بره بچه هم صحبت بشه، من با روش خودم با زبان خودشون براشون توضیح دادم. دروازه ورود به اعتیاد سیگاره و معمولا کسایی که سیگار مصرف میکنن احتمال گرایششون به مواد مخدر و محرک دیگه بیشتره. حالا دلایلش رو به شما بگم، دلیلش چیه؟ شاید مثلا یک کسی بگه آقا نه، من خودم مثلا 30 سال دارم سیگار میکشم ولی مثلا چیزای دیگه مصرف نکردم. دلیلش از نظر منطقی میخوام بگیم و از نظر علمی اینه که وقتی شما سیگار مصرف میکنی، چون خانواده‌ت، یه نوجوان وقتی سیگار مصرف میکنه چون خانواده‌اش مخالفت، مجبوره که پنهانکاری کنه، مجبور دروغ بگه، مجبور بی موقع بیاد خونه، مجبوره که یه جاهایی بره سیگار بکشه که خانواده پدر و مادر ندونن و نبینن. اگه عروسی برگزار میشه، اگر جشنی برگزار میشه، اون نوجوانی که حالا سیگاری شده و سیگار مصرف میکنه میگرده مثلا تو این فامیل، اگر یه پسری که 2-3 سال از خودش بزرگتر یا 1-2 سال از خودش کوچیکتره با اون ارتباط برقرار میکنه، میگن حالا مثلا با همدیگه بریم مثلا بیرون یه سیگاری بکشیم بیایم. پس دروغگویی، پنهانکاری اولین ویژگیشون میشه. دوم اینکه روابطشون، مثلا توی یه مدرسه، توی دبیرستانی امکان داره 4 نفر مصرف کننده تفننی سیگار بشن، این 4 نفر تو اون دبیرستانی که 300 نفر دارن همدیگر رو پیدا میکنن، جذب میکنن، ویژگیشون اینه. و چون همدیگر رو جذب میکنن، بعد مرحله اولش اینه که هم دوستای به قول خودشون پایه پیدا میکنن دیگه. این دوستای پایه که وقتی پیدا میشن، یه مدت که سیگار مصرف میکنن، این مسئله براشون لوس میشه، یعنی مثلا خیلی عادی میشه براشون، حالا یه کسی هم بفهمه خیلی براشون مهم نیست. گاهی اوقات تو این دوستا امکان داره یکیشون بیاد پیشنهاد کنه که بگه خب حالا مثلا سیگار کشیم بچه، یه چیزی جدیدی اومده، حالا این سیگار اینا مثل سیگار ها بکشیم ببینیم چجوری، مثلا حشیش میاره، یا الان توی یک سال جدید یک ماده مخدری اومده به نام گل که برگ یک گیاهیه، اینو خشکش میکنن، پودرش میکنن، من داخل یه سیگار میریزم و مصرف میکنم، و اتفاقا اعتیادش هم خیلی شدیده و خیلی هم راحت به دست میاد. یعنی متاسفانه چون یه بازار خیلی پرسودی داره و توی ایران هم قابل کشت هست اون گیاه، متاسفانه الان شیوعش داره زیاد میشه. بنابراین خب این افراد یواش یواش از سیگار یه چیز دیگه بعد عادی میشه، حالا سعی میکنن یه ماده دیگه مصرف کنن و مراحل بالاتر برای مواد مخدر و چیزای دیگه. خب حالا عوامل مؤثر در گرایش افراد به آسیب‌های اجتماعی رو من تکلیف کردم، من اینا رو پاورپوینت داشتم که حالا نشد، من سریعا اینا رو نوشتم و یه سری مطالبم شاید کم و زیاد شده که میگه ببخشید. یکی عوامل شخصیتیه، اینکه یه نوجوان گرایش پیدا کنه به مصرف مواد مخدر یا سیگار یا مواد محرک، عوامل مختلفی هست. یکی عوامل شخصیتیه، یکی باورها و ارزش هاست، یکی محیط خانواده است، یکی محیط زندگی، یکی دوستانه. حالا در مورد عوامل شخصیتی به شما بگم. نگاه کنید، بعضی از دانش آموزا، البته ما مثلا تشخیص میدیم، ما روانشناسا، بعضی از بچه ها از همون بچگیشون، از 6-7 سالگیشون ما میگیم بیش فعالن. اینا خیلی جنب و جوششون زیاده، اینا خیلی به قول معروف انرژیشون زیاده، یه جا نمیتونن بشینن، تو خونه نمیتونن بند بشن. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا ذاتاً احتمال گرایششون به مصرف مواد مخدر و محرک بیشتره. حالا خانواده های این دانش آموز یا این نوجوان خیلی کار سختری دارن. یا ما یه اختلالی داریم به نام اختلال سلوک. اختلالی هست که یه پایه ژنتیکی داره. بچه هایی هستن توی از سنین 7-8 سالگی یواش یواش شروع میکنن به قانون شکنی کردن، یواش یواش شروع میکنن به این که به دیگران صدمه زدن، قوانین اجتماعی رو رعایت نکردن، به حیوانات صدمه زدن. مثلا میبینی، مثلا من یه مراجعه داشتم، یکی از کاراشون این بود که میگفتن که ما میریم گربه میگیریم، با گونی یک کاری میکنیم، گربه میگیریم، بعد گربه رو یه تناب داری درست میکنیم، دور گردنش با چوب و میسیم کنار این خیابون، کنار مثلا جادهی که ماشینای بزرگ میان، بعد اینو وقتی این ماشین تیلی میان پرت میکنیم جلوی ماشین. این اختلال سلوکه، این خیلی کار سختیه، هم برای خانواده هم برای اجتماع این فرد. ولی نها کنه توی یه مدرسه مثل ما که اینجا هستیم، شاید توی 200-230 تا دانش آموز، من اختلال سلوک ندارم اینجا. این دانش آموزی که اختلال سلوک باشه ندارم، ولی دانش آموزی که بیش فعال بوده دارم و بیش فعالم هست دارم، یه چند نفری هست. پس عوامل شخصیتی خیلی مهمه تو گرایش افراد به اعتیاد. یکی دیگه از نوجوانای، بعضی از نوجوانای ما، البته اینا بعد میگم که ما به عنوان خانواده باید چیکار کنیم که این اتفاقا نیفته، بعضی از نوجوانا و بعضی از شخصیت‌ها، شخصیت‌های متزلزلی هستن، گاهی اوقات ژلاتینی‌اند. این افراد حتی توی دوره کودکی و نوجوانیشون، حالا من تو دوره نوجوانی میگم، خیلی آدمای دهنبینی‌اند، خیلی تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیرن و خیلی به قول معروف ثباتی توی رفتارشون ندارن. اینا هم خیلی گرایش دارن به اعتیاد و مصرف سیگار یا مواد مخدر دیگه. اما یکی دیگه از عوامل، حالا این عوامل زیادی هست که من سعی میکنم موضوعات خانوادگی رو بیشتر مطرح کنم، یکی از عوامل باورها و ارزش‌های حاکم بر خانواده است، یا باورها و ارزش‌هایی که اون فرد بهش اعتقاد داره. معمولا تو نوجوانی به خاطر تغییرات شخصیتی و هویتی و فکری، اینا هنوز به یک باور محکمی پایبند نیستن، ولی باورهایی که تو خانواده هست خیلی مهمه. ناگهان بعضی از خانواده‌ها براشون بد سیگار کشیدن، بعضی از خانواده‌ها براشون بد سیگار کشیدن، براشون بد اعتیاد، با این مسائل اصلا کنار نمیان. مثلا با یه خانواده‌ای که مثلا مصرف مواد مخدر داره و اعتیاد داره رفت آمد نمی‌کنن و تو صحبتاشون، تو نظراتشون، تو حرفاشون به صورت غیر مستقیم، موقع قضا نمیدونن، توی جمع، توی دوستان، اینه که نه، این خط قرمز ما، من اصلا این برنامه نداریم، بچه ها نباید مصرف کنن، اصلا یه همچین چیزی رو ما کنار. این خیلی مهمه این باورهای خانواده داشته باشه. متاسفانه بعضی از خانواده ها مثلا ما مثلا مراجعه داشتیم اصلا به بهشون میگه حالا میگه که من خیلی از سرم درد میکنه، اعصابم خورده، من سیگار میکشم، مثلا من الان 30 سال هست دارم سیگار میکشم، هیچ مواد دیگه هم مصرف نکردم. خب میگم نگران نیستی پسر مثلا 15 سال از سیگار بکشه؟ میگه نه مصرف نمیکنه، شما خیالتون راحت باشه. از کجا معلوم که وقتی شما مدام در حال مصرف سیگار هستید، از کجا معلوم که فردا نمیره سر سیگار شما، یه نخ بر نمیداره، یه کنجکاوی اتفاق نمیافته؟ یه مثال ساده برای شما بزنم، اینکه ما بگیم که حالا بعضی هم مثلا امکان داره بگن آقا فلانی پدرش 60 سال سیگار کشید یا مواد مخدر کشید، ولی دو تا بچه، سه تا بچه تحویل جامعه داده، هیچ موادی مصرف نمی‌کنن، خیلی هم سالمن، خیلی هم کارشون درسته. شاید تو ذهنتون یه همچین مسائلی بیاد. من پاسختون رو به شما بگم این که ناخونی انسان موجود عجیبی هست که مولتی فاکتوریه، یعنی عوامل خیلی زیادی باید دست به دست هم بده که یک نفر حالا معتاد بشه یا یک نفر معتاد نشه. گاهی اوقات اون عوامل دست به دست هم میده، گاهی اوقات هم نمیده. اما ما به عنوان پدر و ما به عنوان مدیری خانواده نمیتونیم این ریسکو بکنیم، بگیم خب حالا باشه اینم امکان داره مثل فلانی بشه که پدرش 60 سال مصرف کرد هیچ اتفاقی نیفتاد. نه، تحقیقات علمی نشون میده، میگه که 55% کسانی که اعتیاد پیدا کردن یا سوء مصرف مواد پیدا کردن، این افراد که یک کسی توی خانوادهشون مصرف کننده بوده. دقت کنین، اینا علمیه، یعنی رفتن پرسیدن، مثلا گفتن آقا شما 200 نفر معتاد آوردن، گفتن باشون صحبت کردم این پرسشان رو بکنم، آقا کسی داشتید؟ بله، 50 مثلا 5% داشتن، از 700 نفر 55 نفرشون بود. بس اینا آمار خیلی بالایی. یا یه موضوع دیگه ای را به عنوان مثال برای شما بگم، نگاه کنید تو کشور ما هر جایی که شما صحبت از اختلاس میشه یا دزدی میشه کجاست؟ اولین جایی که از بانک، مؤسسات مالی، بیمه است. هر کسی که گفتن وام گرفته، دزدی کرده، رفته نیومده، به قول معروف اینا. ولی نمیتونیم بگیم که همه کارمندای بانک یا همه کسایی که مدیر بانک هستن، چون پول اونجا وسوسه کننده است. سلام علیکم. مواد مخدر و سیگار اگر در دسترس فرزند شما باشه و راحت در اختیارش باشه، میشه وسوسه کننده. پس این احتمال هست که این فرد اشتباه کنه و در یه بار دو بارم که مصرف میکنن، معمولا یکی دو بار اول خیلی بهشون مزه نمیده، ولی این راحت تر میشه. حالا بهتون میگم یکی دیگه از پس باورهایی که وجود داره، باورهایی که توی خانواده وجود داره برای در مقابل مصرف مواد و مصرف سیگار، خیلی نقش تعیین کننده ای داره که حالا مثلا اهمیت بدن، اهمیت ندن، این موضوعات براشون مهم باشه، موضوعات براشون مهم نباشه. بعضی از خانواده اهمیت نمیده، اصلا براشون هم مهم نیست، حالا بکشن نکشن. مثلا بعضی از مناطق، من اینجا خیلی شناختی ندارم، بعضی از مناطق یا بعضی از فرهنگا مثلا خب تریاک سرو میکنن تو عروسیاشون یا به قول معروف توی مراسماشون. مثلا بچه 6 7 ساله نشسته، نمیدونم بچه 15 ساله نشسته، 10 ساله نشسته، 4 نفر هم اونجا وافور گرفتن میشینن تریاک میکشن. خب مشخصه که اینا چی دارن میبینن؟ الگو دارن میگیرن. الگو یعنی چیزی که عادیه، میتونیم هم انجام بدیم، بعدا هم میتونیم. پس نکنید، این مسائل خیلی مهمه. موضوع بعدی که هست، عامل بعدی که خیلی تأثیر داره که میخوام بیشتر تو این زمینه صحبت کنم، محیط خانواده است. نکنید اینا هر صحبتایی که میگم بحثش بر اساس مبنای تحقیقاتی است. خانواده‌ای که از هم پاشیدن، پدر و مادر از هم جدا هستن یا جدا شدن بر اساس دلایلی، احتمال گرایش فرزندشون به مواد مخدر بیشتره. خانواده‌ای که یکی از اعضای خانواده اعتیاد داره، احتمال گرایش اون فرد به مواد مخدر بیشتره. یعنی اعتیادگاهی قد الان متاسفانه شرایط به گونه این شده که من گاهی اوقات میبینم مثلا مراجعی داریم، شاید باور نکنید گرایش خانوما به اعتیاد خیلی زیاد شده. گرایش خانم ها به مصرف سیگار خیلی زیاد شده. خوشبختانه توی این منطقه کمه، ولی شما توی اگه وقتی توی اصفهان و توی تهران اتفاق میفته، ما باید نگران بشیم. همیشه پس لرزه هاش به شهرهای کوچیک هم چی میرسه. مثلا شما توی اصفهان میبینید مثلا یه خانم آنچنان آرایش کرده، این کلاس هم میبینه سیگارش داره تو ماشین مصرف میکنه، با یه کلاس مثلا ماشین آنچنانی داره مصرف میکنه. اینا چیزای بدی که داره اتفاق میفته. گرایش بعد مصرف شیشه آمفتامین توی خانم‌ها زیاد شده. دقت کردید؟ پس اگر یک نفر اینجوری مصرف کنه، حالا یا مادرش یا پدرش یا برادرش مصرف کننده مواد مخدر باشن یا محرک یا سیگار باشن، احتمال گرایش اون فردم به مواد مخدر بیشتر میشه. تنشایی که بین والدین هست، گاهی اوقات توی خانواده بحث و مشاجره‌ای که بین خانواده ها هست. خیلی از خانواده ها متاسفانه بحث و مشاجره شون رو دقیقاً جلوی بچه انجام میدن. داد و بیداد نمیدونم یه شرایط بدی ایجاد میکنن توی خانواده. چرا بحث و مشاجره بده؟ تأثیر داره روی گرایش افراد به حالا سیگار، مواد مخدر و هر حالا ماده محرکی. به خاطر اینکه وقتی ما با عنوان والدین، وقتی ما فقط متعهد نیستیم که کار کنیم، پول دارم بیرون، نون بگیریم، گوشت بگیریم، بیاریم خونه، ما باید اون محیط خانواده‌ای که داریم، اون چهار دیواری که داریم، باید به گونه‌ای باشه، امن باشه، آرامش توش باشه، آسایش توش باشه، که بچه ما وقتی مدرسه تعطیل میشه اولین جایی که دلش میخواد بیاد خونه باشه. یعنی یه واقعیته. بعضی از بچه ها میگن الان من برم خونه چیکار کنم؟ و مثلا بحث و مشاجره و سلام علیکم داد و بیداد و حالا که تو خونه خوب بس نکنید. وقتی میاد دیر میاد خونه، تو کوچه که نمیره بشینه کنار تیر برق تنها اینجوری وایسه بیم، حتما دوست پیدا میکنه، رفیق پیدا میکنه. پس محیط خانواده رو باید آرامش باشه، تنش نباشه، بحث و مشاجره توش نباشه. خب یکی دیگه از ویژگی های حالا مسائل خانوادی، عدم توجه به نیازهای فرزندان. نخونید، ما باید تا اونجایی که میتونیم و در توانمون هست نیازهای بچه‌مون اول بشناسیم، ببینیم چه نیازهایی دارن، چه ویژگی هایی دارن. نیازهای بچه‌مون رو که شناختیم، اون وقت در حد توانمون سعی کنیم برآورده کنیم. نخونید، من به عنوان یه روانشناسی که تو این حوزه دارم کار میکنم میگم که مثال میزنم، یه دانش آموز کلاس پنجم ششم ابتدایی هیچ لزومی نداره، هیچ حقی نداره، هیچ نیازی نداره که یک گوشی مثلا اندرویدی داشته باشه. دقت کردید؟ بچه ما تو سن 14-15 سالگی نیاز نداره که به تنهایی ما بهش اجازه بدیم تا ساعت 10 و 11 شب به بهانه تعزیه، این چیزی که توی منطقه هست خودتونم بهتر میدونید، تعزیه یا مسجد رفتن تا 10 شب نیاد. خدا میدونه دو هفته پیش حالا یکی از اولیا که توی همین جمع هستن، ایشون هم اطلاع داشتن اون روز اینجا بودن، 3 دانش آموز یه اشتباهی انجام داده بودن. بعد ما صدا زدیم صحبت کردیم اونا، یه اشتباهی انجام دادن. فکر میکنه این اشتباه کجا اتفاق افتاده؟ این اشتباه توی تعزیه اتفاق افتاده. ما فکر میکنیم بچه‌مون رفته تعزیه. خب حالا مسائل مذهبی، اتفاقا من تاکید میکنم مسائل مذهبی تو دوره نوجوانی خوبه و باید تشویق بشن، باید به قول معروف ترغیب بشن به مسائل. اما اینکه من بچه‌م اجازه داشته باشه تا 10:30 شب، بچه‌ی 14 ساله اجازه داشته باشه بخواد بگه آقا من میخوام برم مسجد، من میخوام برم تعزیه، این نیاز بچه‌ی شما نیست، این عدم شناخت شماست. چون رفتن تعزیه، خب یه عده‌ای واسطن تعزیه نمی‌کنن، اینا با 2-3 نفر رفیقشون، اون یکی گفت من یه سیگار آوردم، سیگار بابام آوردم، اون بس شروع کردن کشیدن. خب این محیط بده مشخصه. این اشکال از این نوجوان نیست، اینو بدونید ها، مشکل از این نوجوان نیست. مشکل من بیشترین قوری که زدم، بیشترین صحبتی که کردم، بیشترین حرفی که زدم، من با والدین اون دو نفر صحبت کردم، دو دانش آموز، و تاکید کردم، حتی بهشون گفتم من به شما گفته بودم تو جلسات، گفت خب ما نمیدونستیم رفتیم. گفتم خود این آسیبش اینه، حالا دیگه از این بعد خیلی باید حواستون بیشتر جمع باشه. پس نیازهای بچه‌هاتون رو بدونید. بچه‌هاتون به ورزش علاقه داره، خب باشه برو ورزش بیاد، من اول یه محیط ورزش رو ببینم. یا اگه اجازه هم نمیده خب یه صورت نامحسوس برم ببینم کجا میری کجا میای. یه موقع یه سالونی میره، با کدوم سالون میری؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی میری؟ از ساعت 5 6 من میرم تا ساعت 7 و نیم، ولی شما ساعت 7 و 45 دقیقه باید خونه باشی. یکی دو دفعه هم تو همین ساعت ها برید تو همون سالن، هم از این دم در یه نگاهی کنید ببین بچه‌تون واقعا توی سالن هست یا نیست. یا بچه‌تون میره مسجد میگه آقا من از این، خب از چه ساعتی به چه ساعتی میریم؟ خب باشه از اون میرم نیم ساعت بعد از اون باید خونه باشی. من رفتم بسیج با من کار داشت، فلانی کار داشت، اینا من با فلانی داشتم صحبت میکردم، رفتم جزوه بگیرم، شو ساعت 8:09 شب. این قبول نیست. اینا نکات کاربردی و کلیدی که باید بدونید که متاسفانه من اینا به مادرها میگم، متاسفانه خب چون پدرها خیلی کمتر تو جلسات میان و زور مادرها هم نمیرسه، این اتفاقات گاهی اوقات میفته توی محیط. پس نما کنید نیازهای بچه هاتون رو بدونید. خب علاقه داره، الان مثلا یه بچه اگه توی این موقعیت بگه من گوشی میخوام توی کلاس نهم هشتم، اگر در توانتون باشه میتونید براش بگیرید، ولی شرط داره. شرطش هم چیه؟ اگه وضعیت درسی نوبت اول افت پیدا کرد، من گوشی رو ازت میگیرم تا تابستون. این گوشی موبایل، دقت کنید، این گوشی موبایل خیلی اوقات بعضی من بعضی از جلسات مشاوره ایم که مثلا میریم، بعضی از همکارای ما مثلا توی اصفهان همکارای ما هستن، بعضی خیلی مثلا پوز روشن فکری میدن، میگن که خب این گوشی خصوصی، کسی حق نداره بره توش و حریم شخصی محسوب میشه. دقت کنید، اگر من گوشی برای بچه‌م گرفتم بعد باش شرط کنم که رمزش بعد بلد باشم. اگه یه موقع من اومدم سر گوشی سر اوپن آشپزخونه باید باشه یا رو تاخچه باشه. اگه من اونم یه موقع اومدم روی این گوشی رمزشو باید بلد باشم، اگر نه که من نمیگیرم، شرمنده. خب پس نگاه کنید بفهم
این شرایط تو چه شرایط سنی هست.
این موضوعی که الان دارم میگم همه شما همین دوره هست، دوره نوجوانی از کلاس هفتم هشتم نهم، همین سه چهار سال من دارم صحبت میکنم. واقعا اینجوریه. میدونی چرا؟ چون خود فضای مجازی آسیب‌های اجتماعی زیادی داره و متأسفانه من خودم درگیرم با این مشکلات که مثلا اومدم بعد میگه خواه مثلا تو گوشی رفته، تو نمیدونم چی رفته، من فیلمای آنچنانی دیدم. نکنید این روی این گوشی ها یه زمانی بود که ماشاءالله یه زمانی بود که اگر میفهمیدن یه کسی ویدئو داره، من اینو یادم حالا سنم به این میسه، میریختم تو خونه ویدئو رو میگرفتم. حالا من نمیگم کارشون درست بود یا اشتباه، ولی هی تکنولوژی پیشرفت کرد، اومد گفت رسید به جایی که حالا یه دیشی میذاشتن 500 تا کانال میگرفتن، انواع و اقسام کانال ها. خب اونم حالا یه موقع اگه دیش هم میگرفتن، حالا یه مدتی حتی زندانی داشت، حبس داشت، الان که اصلا دیگه کاری نداره. من یه جایی رفتم مسکنای مهری منطقه، من این موقع جلسه رفتم میتونم با همه اصلا دیشاشون رو قشنگ گذاشتن رو به قبله و همه اصلا یه چیز عادی شده. ولی از اون بدتر دیگه چی شده؟ شده یه گوشی که شما اگه این گوشی رو بدید دست بچه‌تون میتونه فیلتر شکن روش نصب کنه، میتونه هر سایتی که دلش میخواد بره. یه بچه‌ای هم که کلاس هشتمه، کلاس هفتمه، کلاس نهمه، یواش یواش داره تو سن بلوغ وارد میشه. تو سن بلوغ هم که وارد میشه یواش یواش یه سری غرایز داره. وقتی این غرایز براش ایجاد میشه، نگاه کنید راه ارضاش هم که وجود نداره. عواملی وجود داره مثل خود این فیلم و عکسایی که روی این گوشی ها ریخته میشه یا دیده میشه یا به قول معروف میشه چی؟ میشه عوامل محرکشون. و من خیلی مراجعه دارم که مثلا میگه خب یکی از عواملی که باعث میشه که شما این کار انجام بدیم میگه من گوشی. پس ولی نقش خانواده اینه که می تا اینکه ما بتونیم اینا رو از این 3 4 سال 5 سال دوره نوجوانی و بحرانی بگذاریم. ولی وقتی رسیدن دوم دبیرستان دیگه حقیقت ما زورمون نمیرسه اصلا کاری نداشته باشید. بی خودم بحث نکنه تو این زمینه‌ها باشه. بنابراین این عواملی که در رابطه با خانواده گفتم، بحث نیازها رو باید بشناسید. موضوع بعدی اینه که بعضی از خانواده های توقع بیش از اندازه از بچه هاشون دارن. تو باید فلان کار رو انجام بدی، باید فلان کار رو انجام بدی. آقایون، بچه شما تو سنین 13، 14، 15 سالگی داره تجربه میکنه، داره اشتباه میکنه، امکان اشتباهش هم زیاده و این اشتباهات هم امکان داره به قول معروف انجام بده. مهم اینه که ما به موقع تذکر بدیم، به موقع اون رفتار دانش آموز یا رفتار نوجوان رو بتونیم جمعش کنیم. گاهی اوقات پدر مادر میگن حق اشتباه نداری، حق این که فلان رفت. نه، ما باید بدونیم که تو نوجوانی احتمال اشتباه کردن هم توی نوجوانا هست، اما نحوی برخورد ما، نحوی مدیریت ما خیلی مهمه که من تذکر میدم الان خدمتتون. نگاه کنید، محیط زندگی هم یکی از عوامل مؤثر توی گرایش افراد به اعتیاد هست. نگاه کنید، وقتی من همسایم اعتیاد داره، رفت آمد مشکی توی محله است، بچه منم میره فوتبال بازی میکنه، یا بچه من میره توی یه سالونی فوتبال بازی میکنه یا هندبال بازی میکنه که مثلا 4-5 نفر پاتوقش اونجاست که رفتن میشینن سیگار میکشن یا دم درش، بدونید این خطرها وجود داره، اونم محیط زندگی. تا اونجایی که امکان داره اگر میخواهید از نوجوان خودتون حفاظت کنید و حواشو داشته باشید، باید سعی کنید بچه هاتون توی این محیطا وارد نشن. اینم نیاز به نظارت شما داره. گروه همسن و سال و دوستانشون تأثیرهای خیلی زیادی داره که متاسفانه خیلی از شما به عنوان پدر گاهی وقت نمیدونید که بچهتون با کی رفته آمد میکنه، ولی حالا خیلیتون میدونید ولی خیلیتون نمیدونید که من بچه‌ام با کی رفته آمد میکنه. ناخونید، حالا من خیلی خستم نشونید که بگم، ما متاسفانه همه ما، خودم هم میگم، ما متاسفانه اصل و ول کردیم، چسبیدیم به حواشی. یعنی فقط فکرمون این هست که اگر کار داریم کار نداریم، دنبال فقط پول در آوردن کار کردن، فقط بتونیم شکم زن و بچه‌مون رو سیر کنیم، اما هرگز به این فکر نمی کنیم که اگر خدایی ناکرده یکی از بچه‌های ما دچار اعتیاد یا مشکل بشن، هر چقدر پولدار باشی، هر چقدر موقعیت اجتماعی داشته باشی، اصلا دیگه مشکلی از نظر مادی نداشته باشی، باز زندگی تباه شده، چون اون حاصل عمر شما بچته، اون چیزی که به دست میاریم حواشی محسوب میشه. متاسفانه ما این مشکل رو داریم. به خدا قسم یه نفری از الان یه مسئول عالی رتبه توی این استان اصفهان هست و یه خانواده خیلی معروفی هست، به خداوندی خدا این بچهش اعتیاد پیدا کرده بود، از نظر مادی و موقعیتی اصلا مشکلی نداشت. خدا میدونه، من یه دو سه بار خواستمش که اومد کالا کلینیک ما، اصلا دیدم دفعه سوم دیدم اصلا سختشه که مثلا بیاد مرکز ترک اعتیاد و درمان و اینا دیگه، گفتم آقا جان نمیخواد بیا، من خودم تلفنی از این بعد باهاتون صحبت میکنم، اصلا این موقعیت شما هم تو خیابون که بره میشناسنش. این موقع تو جلسه به من گفت تمام این موقعیت اجتماعی و تمام این حالا مسائل مادی و اقتصادی و این که من فلانی رو میشناسم، با فلانی الان میتونم تلفنی صحبت کنم، همه اینا برای من تلخ و زهر، به خاطر اینکه یه پسر دارم که این مشکل رو پیدا کرد. پس نگاه کنیم، ما متاسفانه به حواشی چسبیدیم و اصل رو ول کردیم. پس بنابراین حالا چی کار باید بکنیم ما به عنوان خانواده؟ این نکاتی که گفتم رو تا اینجا، حالا ما کاری که شما باید انجام بدید که حالا خیرتون انجام بدید خیرتون هم انجام ندادید، این که اول یه پیوند و تعامل مثبت و سازنده‌ای با بچه‌تون ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی رابطه خوبی با بچه‌تون دوره نوجوانی داشته باشید. بعضیشون حرفای شما رو گوش نمی‌کنن، بعضیشون با هم تنش دارید. بله، اینا اگه بخواید اکثر مشکلات رو وقتی ریشه‌یابی کنیم، خود ما مقصریم، یعنی خود پدر و مادر مقصر. خدا وکیلی، کدوم از شما میدونید بچه‌تون به چه تیمی علاقه داره، به چه رنگی علاقه داره، به چه ورزشی علاقه داره؟ کدوم از شما وقت گذاشتید یه موقعی با هم مثلا برید فوتبال، حالا فوتبال هم علاقه نیستید، برید پیاده روی کنید، برید مثلا مثلا امروز میخوام بریم کوه، نمیخوام ببرم کوه سوفه، بیا با هم دیگه بریم، علش هست یا نه؟ اصلا علاقه بچه‌تون رو متأسفانه نمیدونید. و یه اشکال دیگه، وقتی اینو نمیدونیم پس نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا مثال میزنم، یکی از اشکالات این که مثلا بچه ما داره فوتبال نگاه میکنه، بعد پدر از در که میاد کنترل برمیداره میذاره اخبار، خب این چیه اتفاقی میفته؟ یعنی بس یعنی نوجوان شما میگه ناکن بابای من از در اومده، ناکن نوجوان شما این درکو نداره ها، ناکن این درکو نداره که تا الان بابای من سر کار بوده خسته است، حالا اومده یه اخباری گوش کنه. اون ما از اون انتظار نداریم، از پدر و مادر انتظار داریم. اینکه حالا ناکن این داره فوتبال مورد علاقه، نه من تو الان دو ساعت پا فوتبال پا تلویزیونی ببین مال من. خب بذار اخبار، این ماشاءالله تلویزیون هم 20 نوع اخبار رو تو شبکه‌های مختلف داره. بنابراین سلام علیکم. بنابراین یکی از کارهایی که باید ما یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم باید اینی که یه رابطه خوبی با فرزند خودمون برقرار کنیم، علاقش رو بدونیم، ویژگی‌هاش رو بدونیم و وقت بذاریم. یکی دیگه از کارهایی که ما باید انجام بدیم که یه سری مهارت‌های روابط فردی و اجتماعی رو پدرها بهتر میتونن آموزش بدن به فرزندشون. اینکه چطوری با یه غریبه برخورد کنی، اینکه چطوری اگه یه نفر مزاحمت شد چطوری چه کار میتونی انجام بدی، من پشتت هستم، هواتو دارم. وقتی من یه دانش آموزی داشتم همین امسال، یه دانش آموزی داشتم پارسال، وقتی میومد مدرسه یه نفر مزاحمش میشد، اذیتش میکرد. یکیشون اون کسی که مزاحمش میشد مثلا یه پسر، مثلا مثال میزنم 16 17 ساله بود، این بنده خدا زورش هم زیاد بود. یکی هم یه آقایی بود، بعد این بنده خدا دو هفته سه هفته از این ماجرا میگذشت، ولی بعد یه بار نمیدونم چی شد، یکی از دوستاش اومد به من گفت، دقت کردی؟ اومد گفت که آی پورسینایی یه همچین مشکلی برای این دوست من به وجود اومده. ما بس صداش کرد. این بنده خدا نمیدونست که این موضوع رو میتونه با پدرش مطرح کنه، میتونه وقتی همچین مشکلی هست با یک معلمش، با مدیرش، با معاونش، با مشاورش یا با یه آدم عاقلی توی فامیلشون. یعنی میترسید میگه اینو بگم از بابام چیکار میکنه، چه واکنشون امکان داره مثلا مشکل ایجاد بشه. پس ناکنین بعضی از چیزها رو ما میتونیم با بچه هامون صحبت کنیم، بهشون بگیم اگه همچین مشکلی پیش اومد، ناگه مشکل رو خیلی از شما میدونید که توی این جامعه. پس یا مثلا مثال میزنم، اگر فلان جا رفتی بعد یه موقعی مثال میزنم به تعارف کردن که سیگار بکش، تو رو درواسی قرار گرفتی، چی کار کنی؟ چه واکنشی نشون بدی؟ من سر کلاس با اینا برای بچه‌هاتون توضیح میدم، ولی اگه یه پدرم اینا رو توضیح بده چی؟ مثبته، تأثیر خوبی میذاره. یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدی و خیلی از پدر مادر انجام نمیدن، نظارت‌های محسوس و نامحسوس و وجود یک قوانین باثبات و منطقی توی خانواده است. نگاه کنید توی بعضی از خانواده‌های بچه‌هایی که تو همین مدرسه هستن، وقتی من میپرسم سوال، امروزم میگه دو تاشون شروع بودن، پرسیدم که مثلا بهش میگم خب کی شب میری خونه، میگه مثلا 8 و نیم شب من میرم خونه. میگم حالا کجا رفتی؟ میگه با دوستمون رفتیم یه دوری زدیم فلان سوپر نه فلان مغازه فلان جا، بعد اومدیم 8 و نیم رفتیم خونه. خب مشخصه که این خانواده و این خونه نه قانونی وجود داره که شما باید 6 و نیم 7 بعد خونه باشی. اگر بیرون میری باید بدونم کجا میری، بهانه‌اش چیه، ورزش، مسجد کجاست، سر تایم خودت هم باید چی خونه باشی. وقتی بچه یه همچین قانونی توی خانواده خودش نداره، پس راحت میتونه هر جایی با هر دوستی با هر کسی باشه. بعضی از خانواده حتی مشخص میکنن، میگه نه من، بعضی از پدرها و بعضی از مادرها میگن که ما اجازه نمیدیم با فلان فرد شما رفت آمد کنی. یه قانونه. نه من صلاح نمیدونم، من اینو میشناسم، خانواده‌شون میدونم، صلاح نمیدونم رفت آمد کنی. خب این یه قانون و قاعده است، اگر رعایت کنن خب مشخصا اون بچه هم رعایت میکنه و سفت و سختن پدر و مادر پایه این کار وایستن، مشخصا نتایج خوبی خواهند گرفت. نظارت محسوس میشه این نظارت نامحسوس، که وقتی یه موقع بچه‌تون میگه من رفتم مسجد، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار رفت، تو این ده بار یه بار شما به بهانه اینکه اومدم مثلا حالا یه سری بزنم یه نمازی بخونم، بگید ببین واقعا مسجدی یا نه. بچه‌تون میگه ما رفتیم مسابقه فوتبال دادیم، خدا وکیلیش کدومتون تو الان یه موقع سر زده رفتید ببینید چیکون. از بس مشغله داریم و خدا هم همینجوره از بس مشغله داریم نمیتونیم همچین سرکشی هایی کنیم. بچه ها از سنین نوجوانی به بعد خیلی راحت پدر و مادر رو دور میزنن، خیلی راحت فکرشون باستره، فکر میکنن ما چیکار کنیم، به چه بهانه فلانی دوستم میخوام برم فلان معلمون، مثلا میاد میشین به شما میگه ما فلان معلممون، معلم کار و فناوریمون گفته باید یه چیزی بسازی، باید بریم خونه دوستم. حالا با خودت میسازی یا من برم؟ میدونی که باباش نمیذاره، باباش که حالا برو با دوست با رفیق بساز. دقیقاً نشسته نقشه کشیده که من چطوری برم خونه دوستم یا برم. پس بنابراین این نظارت ها رو خواهشا داشته باشید. من یه وقت کافی برای بچه‌هاتون بذارید، وقتی که برای بچه‌هاتون بذارید واقعا سرمایه است. یعنی شما برای بچه‌تون دارید سرمایه گذاری میکنید، بتونید با بچه‌هاتون راحت‌تر صحبت کنید. گاهی اوقات باید خودتون رو در سطح یه نوجوان پایین بیارید، همه چیز رو از دید خودتون نگاه نکنید و قضاوت کنید. گاهی اوقات خودتون رو جای نوجوان بذارید، جای اون هیجانات تغییراتی که به قول معروف توی دوران نوجوانی و بلوغش ایجاد میشه. گاهی اوقات ما به خاطر که دوران بلوغمون دیگه یادمون رفته، دوران نوجوانیمون یادمون رفته، درک نمی‌کنیم و فقط فکر می‌کنیم با حرف درمانی و صحبت کردن کفایت می‌کنه. نه، باید گاهی اوقات اونا رو درک کرد، گاهی اوقات باید پرخاشگریشون رو درک کرد، گاهی اوقات باید مخالفتشون رو درک کرد، چون ویژگی‌های نوجوان هست. حالا متأسفانه من امروز خیلی هم وقت نشد، یکی از همکارام هم اومده که انشالله صحبت کنه و من سعی میکنم دیگه توی دیگه دقیقه آخر این جلسه رو جمع بندی کنم. علائم هشدار دهنده هم براتون بگم، وقتی چه علائمی هست که بچه‌هایی که موقعی دارن یواش یواش گرایش پیدا میکنن به مواد مخدر، سیگار، حشیش یا چیزی دیگه هست، این که یک، رفت و آمدای مشکوکی دارن، این موقع میرن بی موقع میان، بعضی موقع میرن با بعضی از افراد میرن، این آدم حساس میکنه. نحوی لباس پوشیدنشون، بچه ها تو این دوره نگاه کنید، بچه ها تو این دوره، من تو این مدرسه دو سه تا دانش آموز دارم، تو این دوره از روی لباس پوشیدنش میفهمم این با کی دوسته. آیه داوری هم اینجا شناخت داره از هم دور. اگر من نحوی لباس پوشیدنش، پشت کفش خوابوندنش، اینکه رازی داشت مشتی را میره، من میفهمم تو این مدرسه با کی رفیقه. پس نکنه، پس اینو باید شک کنید که نکنه این داره با یه کسایی داره میره که این تیپ داره میگردن. دوستانشون بی‌نظمی ها، افت تحصیلی شدید، گاهی اوقات یه طرف مثلا دانش آموز حالا معدلش 17 18 بوده، یه دفعه شده امسال 13 14، این خطرناکه، باید پیگیری کنید. بعضی موقع این بچه‌ها تمایل دارن تنها باشن، مثلا میخواد برید یه موقع شب نشینی میخواد برید مهمونی دارید، میگن که من نمیام، من میخوام درس دارم، میخوام بمونم. نه، سعی کنید تا اونجایی که امکان داره نوجوان خودتون رو توی خونه تنها نذارید، به هر بهانه، اینا مهمونی که میخوام بریم، جشن میخوام بریم، مراسم میخوام بریم، شما هم باید باشید، اصلا این قاعده و قانون بی خود تنها نذاریدشون، حالا بهانه های مختلف. اگر هم یه موقعی احساس کردید مشکلاتی وجود داره و این مشکلات به قول معروف شما حالا نیاز به مشورت دارید، از کسی کمک بگیرید، حالا من توی مدرسه هستم، روزایی که من هستم یک شنبه و چهار شنبه ها و روز سه شنبه هم همکارمون آقای عدالتی نیا هست، میتونه کمکتون کنه، حالا کار فکری مشورتی من در خدمتتون هستم. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه که در خدمت همکارمون باشم. ببخشید من واقعا مطالبمو خیلی به قول من رو پراکنده گفتم، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید. آیا حسن
آسیب های اجتماعی موضوعاتش خیلی زیاد هست که آقای کورسینا به یکی از اونها که اعتیاد باشه اشاره کردن و یه بخش دیگه رو آقای حسنی خدمت شما هستن و حالا موضوعات بعد رو انشاءالله تو جلسات بعد.
دست شما. سلام، حسنتون بخیر باشه. فکر میکنم کمتر از دو ساعت در خدمتتون باشه. خوبه؟ هر کی راضیه یه صلوات بفرسته. شما ان شاء الله مهمون خانم هستین دیگه. خب صحبتی که بنده دارم در رابطه با خانواده است و سبک فرزند پروری که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی میشه. چگونه من بچه‌ام باید تربیت بکنم تا بچه خوبی از آب در بیاد؟ و اگر اون رفتارهای پرخاشگرانه، اون رفتارهای نابجا رو اگر انجام بدم، این بچه چی از آب در میاد؟ راجع به این موضوع انشالله یه چند دقیقه در خدمتتون هستم. خانواده سختگیر، اون خانواده‌ای که دائما گیر میدن به این بچه‌ها، هم مادر هم پدر، بعضی مواقع پدر تنها هم به خانمش گیر میده هم به بچه‌ها، یعنی اینا اجازه نفس کشیدن ندارن، هر چی بابا گفت همونه تو این خونه، هر چی بابا گفت همونه، به شدت ضرب و شتم میکنه بچه‌ها رو، بعضن خانم خودش هم میزنه به شدت، بعضی مواقع ناکار میکنه، هیچ کسی اجازه نداره حرف بزنه، هر چی این گفت. این میشه خانواده سختگیر. دختر و پسر حق ندارن جایی برن، اگر خواستن برن باید از این پدر اجازه بگیرن و این خیلی مکافاته، خیلی مشکل سازه. میدونید از دل این خانواده چی در میاد؟ چه بچه‌های تربیت خواهند شد؟ شما بفرمایید چه ضررهایی، چه آسیب‌هایی این شیوه برخورد با بچه‌ها میتونه در جامعه ایجاد بکنه؟ جان احسن، دقیقاً احسن، کاملا درست. بچه های عقده ای از دل این خانواده ها میاد، زورش به بابا نرسیده، میاد تو خیابون یقه گیری میکنه، بعد میگن باباش که فلان، بعد باباش میگه تقصیر کی بود؟ باباش یه جایی ما هستیم، میگن که بزن طرفو بکش من دیهشو میدم، ولی کتک نخوری یا این چه شیوه تربیت؟ اگه کتک خوردی من خودم تو رو میکشم. از این موارد هم داریم، آدم های عقده‌ای از دل این خانواده میان بیرون، زورش به بابا نرسیده، محبتی اصلا ندیده، نتونسته ابراز وجود بکنه، حرفشو بزنه، تا خواسته حرف بزنه زدن تو دهنش، زدن تو سرش، بعد چی میشه؟ بزرگتر که شد تبدیل میشه به چاقو و زنجیر، طرف زنجیر کشی میکنه، عربده کشی میکنه، چاقو رو میزنه، بعدم چند سال باید بره زندان. خب یقه کیو باید بگیرم؟ یقه اونی که دعوا کرده؟ یقه بچه‌ها بگیرم؟ یقه خودم بگیرم؟ من به عنوان والد باید یقه خودم بگیرم که من چه سبک فرزند پروری به کار بردم که اینجوری شده؟ سبک سختگیرانه، بچه عقده‌ای میشه، دائما طلبکارم، نه بهشون محبتی نشده، تا یکی میگه دوستت دارم عاشق اون میشه، دائما اینا عاشق میشه و دائما هم شکست میخورن چون نمیتونن محبت بکنن. تصور کن یک خانمی تو این خانواده ازدواج کرده رفته، چی میشه؟ میتونه محبت بکنه؟ اصلا یاد نگرفته. کسی که سواد نداره نمیتونه سواد یاد بگیره، این خانم نمیتونه محبت بکنه، آقا نیاز به محبت داره. یا برعکس، آقایی تو این خانواده بزرگ شده نمیتونه خوب ابراز عشق بکنه، ابراز علاقه بکنه، بعدم دائما دعواست، دائما مشکل دیگه. چی؟ اعتماد به نفس ندارن این بچه‌ها، اعتماد به نفسشون کور شده، نذاشتن حرف بزنن، حرف دلشون رو بزنن، دیگه چه بلای سرشون میاد؟ شما بفرمایید. افسرده میشن، دچار افسردگی میشن. کسی که افسرده هست دنبال یک راهی میگرده که این افسردگیشو درمان بکنه. یکی از راه‌های درمان افسردگی رو آوردن به مواد مخدر، رو آوردن به مسکراته. طرف الکل میخوره، شراب میخوره، سیگار میکشه. میگیم چرا سیگار میکشی؟ میگه چون گفتن که عضلات مغز شغل میکنه، سردرد خوب میکنه. میگیم آره راست میگن، خوب میکنه واقعا، چون نیکوتین داره. قهوه هم بخوری سردرد تا یه اندازه مسکن تسکین پیدا میکنه چون کافئین داره. تریاک بکشی مورفین داره. بله درمان میکنه تا یه اندازه، ولی تا چه؟ فردا باید دو برابر، پس فردا سه برابرش مصرف کنیم تا این اثرش بمونه و میشه یک فرد معتاد. ما باید بچه ها اینجوری بگیم، که این چیزایی که شما دارید مصرف میکنید راست میگی بابا جون، اینا تو رو تا یه اندازه‌ای تسکین میده ولی بعد معتادت میکنه. ما همون اول میگیم بی خود کردی، مسخره کردی، کتکت میزنم. نه، چون یه جایی درمانگره. الان شما آسپرین میلوفن کد این مصرف بکنید برید آزمایش بدید میگن شما معتادید، چون آسپرین میلوفن کد این خودش مورفین داره ولی مورفینش به اندازه است، نه زیاده نه کمه، نه طوریه که تو رو معتاد بکنه نه اینکه درمانت نکنه، درمان میکنه حالا تا یه اندازه خاص. ولی بچه زمانی که رو آورد به سیگار احتمال اینکه رو بیاره به قلیان و بعدش هم به مواد مخدر خیلی زیاده، چون احساس افسردگی میکنه. یقه یکی باید بگیریم پدر و مادر چرا یک همچین برخوردی با این بچه کردی؟ برخورد سخت گیرانه که دچار افسردگی بشه بعد رو بیاره به مواد مخدر. خب خانواده دوم خانواده سخت گیرن یا آسان گیر، چه اتفاقی میافته تو این خانواده؟ شما بفرمایید.
اونم زیاده احتیاط
میشه. دقیقاً. ولی خب علتش برعکس این خانواده اوله. تو خانواده‌ای که زیاد محبت میشه، آنچنان محبت به این بچه میکنن و میگن ما اجازه نمیدیم این طعم تلخ نداری رو بچشه. اون چرخ داره، منم باید برای این چرخ بخرم. اصلا نمیخواد. اصلا بعضی مواقع سرویس نابجا و بیش از اندازه به بچه دادن باعث لوس و نونور شدنش میشه. طرف اومده تو خونه بچه خوابیده، مثلا عموشه، بلندش میکنه بیسکویتو میکنه تو حلقش. بچه الان نیاز نداره، برای چی من باید بهش بدم؟ نیاز نداره. وقتی این حالت اتفاق افتاد توی خانواده ها بدون اینکه بچه نیاز داشته باشه من بهش سرویس اضافه دادم باعث لوس و نونور شدنش میشه. محبت نابجا چی میشه؟ یکیش اینه که معتاد میشه. چرا؟ چون تحمله درد رو نداره. به محض اینکه دچار درد میشه یک مشکلی براش پیش میاد، راهی بلد نیست، تا دوستش تعارف میکنه مواد مخدر میگه بری دیگه. چه بلای سر این بچه ها میاد؟ اینا هم افسرده میشن چون همه اینا رو دک میکنه. دیدی؟ رفیقش میگه تو خیلی لوسی بابا، برو من دیگه با تو دوست نیستم. همینجوری دکشون میکنن، بعدم نمیدونن کسی دور و برشون نیست، دچار افسردگی میشه. خود افسردگی زمینه برای اعتیاد. کسی که معتاد میشه 100% افسرده خواهد شد، چون اونقدر مورفین از مغزش ترشح میشه که برای فردا دیگه مورفینی نیست. مورفین هایی که قرار بود در طول یک هفته به صورت طبیعی ترشح بشه در عرض یک ساعت به واسطه کشیدن مثلا هروئین ترشح میشه و این آنقدر شاد میشه که دیگه با شادی های طبیعی دیگه شاد نمیشه. میگه من اینقدر لذت بردم، داشتم پرواز میکردم، داشتم اون اتفاق برام میافتاد. همینجور تعریف میکنه. با حشیش کشیدن، با شیشه کشیدن لذتی که مثلا از طریق تریاک به دست میاد شاید یک باشه، ولی لذتی که از طریق شیشه به دست میاد یه دفعه صده لبلش. این معلومه دیگه شادی های دوروبرش شادش نمی کنه. وجود فرزندش که جلوشش میداره میخنده شادش نمی کنه. حتی بعضا معذرت میخوام این حرف رو میزنم، دخترش داده مواد گرفته. یقه یکی باید گرفته بشه؟ یقه خانواده. من دارم ریشه رو میگم. شیوه تربیتی خانواده درست نبوده که این بچه الان این کمبوده رو احساس میکنه و بعد میره دنبال اون کار. قبول داریم بعضی موقع دوست خرابه. خب اگر واقعا من کار خودم انجام داده باشم، حالا دوستش خراب بود که دیگه کاری از دست ما برمیاد، تا اونجا که میتونیم کمک میکنیم. ولی پسر نوح هم با بدان بنشست، خواندن و نبوتش کنش، پدرش بد بود، مادرش کار خودشون انجام دادن، منم کار خودم انجام دادم. سختگیری جواب نمیده، آسانگیری جواب نمیده. خانومی که تو خانواده سهلگیر بزرگ شده آسیب‌های خیلی زیاد دیگه ای داره. اینه که بلد نیست آشپزی کنه. تا گفته غذا سریع از بیرون زنگ زدن آوردن. حاج آقا بهتر در جریان هستن. ما داریم محضرش رو تلمبوز میکنیم. روایت داریم که اگر خواستید ببینید خانومی خوشبخته، ببینید اجاقش همیشه داغه. این که حالا زنگ میزنن پیتزا بیار خب خوبه، آدم ماهی دو بار یه بار این کار انجام بده، ولی دائما از بیرون داره غذا میاد. مادر نمیاد به این بچه یاد بده که فردا که ازدواج کردی باید آشپزی بلد باشی. یه ذره درد رو به این بچه ها بچشونی. این چیزی که تو میخوای من نمیتونم برات فراهم بکنم. تا میخواد سریع میگیم بفرم. اصلا سبک برخوردی بعضیامون اینه که بچه رو نذاریم ناکام بشه. تو میبینی بچه یه چیزی احتیاج داری سریع براش فراهم میکنی. بچه میشه؟ هیچ بی‌مسئولیت میشه. هر چی خواسته دم دستش بوده. فردا میره خونه شوهر دیگه مسئولیت قبول نمیکنه. کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشت ابروه. چرا؟ چون پدر مادر بهش نگفتن، نذاشتن دردو بچشه. حالا که یه ذره درد تو خونه شوهر براش ایجاد میشه چی میشه؟ ول میکنه میاد، نمیتونه تحمل بکنه. نمیتونه تحمل بکنه. دچار اضطراب و بعدش هم افسردگی و بعد هم دارو درمانی و الی آخر. میشه گفت افرادی که افسرده میشن یا از خانواده سخت گیرن یا از خانواده آسان. خیلی راحت میشه اینو بازش کرد. جانم احسن. ولی بهترین شیوه تربیتی شیوه آزاد منشانه است. بهش میگن دموکرات. حالا هر چی. چه شیوهیه؟ این شیوه است که برای بچه امنیت ایجاد میکنند. از دوران کودکی تا نوجوانی امنیت ایجاد میکنند. برای کودک هویت ایجاد میکنند. بچه احساس استقلال میکنند. برای بچه یه کاری میکنند که بچه ابراز وجود بکنه. خودش نشون بده، حقش رو بتونه بگیره، بتونه حرف بزنه. برای بچه تفریحات سالم در نظر میگیرند. فکر کنم اگر حاج آقا هم یاری کنن، امام موسی کاظم علیه السلام معصوم روایت دارن که شما وقتتون رو 4 قسمت کنید. یکیش مثلا مربوط به کار، یک قسمتش مربوط به عبادت، یک قسمتش مربوط به کسب فضایل اخلاقی، یک قسمتش هم تفریح سالم. خیلی قشنگه، فرمودن اگر این تفریح سالم نباشه اون ستام به نتیجه نمیرسه. نشون میده تفریح سالم خیلی ارزشمنده. یکی از نیازهای هیجانی بچه تفریح سالمه. پنجمیش هم اینه که برای بچه یه کاری میکنن که بچه یه جایی به ناکامی برسه، یه جایی بگه آره من نمیتونم به اون برسم، یه جایی برای بچه مانع ایجاد میکنن که فکر نکنه هر چی خواست بهش میدن. همین بچه‌ای که هر چی خواست بهش دادن فردا عاشق شده 15 سالش بهش زن بدن؟ نباید بدن. ولی اگر ندن این افسرده میشه، یه دفعه میره معتاد میشه. ندن افسرده میشه چون تحمل درد و رنجو نداره. چون بهش یاد ندن که همه چیز مال تو نیست. بچه میاد از مدرسه میگه امروز من جایزه نگرفتم. نگرفته باشه، همه جوایز مدرسه مال تو نیست، همه نمره 20 مدرسه مال تو نیست. هرچی هم تو بخوای ما نمیتونیم برات فراهم بکنیم، ولی اون چیزایی که نیاز باشه برات میخریم. اگر از کودکی تا نوجوانی 5 تا نیاز هیجانی در بچه ما ارضا بشه، این بچه میتونه مسیر سالمی رو طی بکنه. نیاز به امنیت، نیاز به استقلال، نیاز به ابراز وجود، نیاز به تفریح سالم و نیاز به پذیرش محدودیت. که یه جایی ناکام میشه بچه. اگر این 5 تا نیاز اساسی در بچه های ما ارضا شد، مطمئن باشید مسیری که بچه انتخاب میکنه مسیر سالمی خواهد بود. خیلی دوستاشون بدن، ولی چون خودش فرد سالمیه تو این 5 تا موضع ارضا شده به مسیر دوستش نمیره. حالا بعضی هم میرن، شاید ریشه مشکل داشته، شاید از لحاظ تربیتی من نتونستم به عنوان والد با این بچه‌م خوب برخورد بکنم و مسیرش کج شد. 5 تا نیاز هیجانی خیلی اهمیت داره. نیاز به امنیت، نیاز به استقلال و هویت، نیاز به ابراز وجود، نیاز به تفریح سالم و نیاز به پذیرش محدودیت. این 5 تا نیاز اساسی. اگر اینا ارضا نشه در بچه چی میشه؟ بچه در مسیرهای قدم خواهد گذاشت که توش باطلاقه، توش تله است. بهش میگن تله های زندگی. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی احساس امنیت نکرد فردا بی اعتماد خواهد شد. تو خونه بهش اعتماد یاد ندادن، دائما بی امنیتی میاد سراغش، دائما استراب داره، دائما افسردگی داره، دائما مشکل داره تو این خونه. یه خانمی بود میگفت که من از پدرم میترسم. این دچار بی امنیتی شده. چی میشه؟ فردا دوچار بی‌اعتمادی میشه. ازدواج میکنه. التماس ازدواج بکنه. خدا نگهدار شما. خیلی زحمت کشید. وقتی دوچار بی‌اعتمادی شد چی میشه؟ زن که اومد کنارش، برای این زنه رگش هم زده بوده. مثلا دخترمونو می‌خواسته. بهش نمیدادن. گفته اگر ندید من خودم رو میکشم. یعنی عاشق و شیفته این دختره بوده. با منطق هم انتخاب کرده این دختره رو. و گفته به غیر از این من کسی دیگر رو نمیخوام. حالا چی میشه؟ بعد از خوردن دو نوبت قرمه سبزی تو سر کله هم میزنن. این هاست. این پنج تا نیازه که ارضا نشد. اینجا میاد خودش نشون. زیر پوستی و ناخودآگاه میاد خودش نشون میده. طرفی که احساس امنیت نمی کرده اینجا بی اعتماد میشه. تا یه زنگ اشتباهی میخوره بده ببینم گوشی مال کی بود، این شماره کیه، این پیام از کجا اومده، بابا اشتباه شده، به خدا اشتباه شده، قبول نمیکنه. چون تو تلاف داده تو اون پنج تا نیاز هیجانی من به عنوان والد خوب نتونستم بچه‌مو بار بیارم. بعد که بی اعتماد میشه چی میشه؟ خانومش هم بهش بی اعتماد میشه. آخرش طلاق هست یا نه؟ طلاق نیست اصلا، مشکل هست یا نه؟ به این راحتی هم درمان نمیشه. یا کسی که تو خونه بهش محبت نکردن، پدر و مادر بهش محبت نکردن، رفتار سختگیرانه با این بچه داشتن، اصلا محبتی ندیده، یک کدوم از این مسیران انتخاب میکنه؟ یا تسلیم میشه، میگه تو این خونه که اومدم، خونه شوهر، این هم مثل بابا من، حالا محبت کرد نکرد. یا فرار میکنه از محبت، تا همسر میاد بهش ابراز محبتی میکنه، میگه این بیمزه بازی‌ها رو نداشته باشه. یا اینکه آنقدر به صورت افراطی محبت میکنه به این آقا که آقا میگه بس دیگه بابا مسخره کردی، ولمون کن، چقدر به من میچسبی، چقدر داری گوشی منو کنترل میکنی. آخرش دعواس، آخرش مشکلی. هیچ کدوم از این سه تا راهی که انتخاب میکنه کارآمد نیست، همش به درد نخوره. چرا؟ چون تو اون پنج تا نیاز هیجانی نتونست ارضا بشه. اینا ان شاء الله مد نظر داشته باشین. الان بچهای ما نوجوان هستن، میشه روشون کار کرد. حالا درسته اسلام فرمودن که تا 7 سالگی شخصیت بچه بسته میشه، ولی دیگه بعدش نفرمودن که این دیگه اصلاح پذیر نیست. چرا؟ کار سخت میشه، کار گره میخوره. اگر تو این 5 تا نیاز هیجانی من کاری نکردم، از این به بعد سعی کنم که بیشتر پابند باشم و پافشاری کنم که این 5 تا نیاز بچه من تأمین بشه. خب این از بحث بنده. و مورد بعدی اینه که دوستان عزیز ما یه مرکز مشاوره داریم، مرکز مشاوره یاران، روبروی بیمارستان امام رضا، بنبست دامن. یه دو سه هفته است که من اونجا در خدمتتون و در خدمت همشهری عزیز هستم. ما یک طرحی ریختیم که با وجود خرج اندکی که خانواده ها میکنن بیشترین دریافت اطلاعاتی از اونجا داشته باشن، برای بچه‌هاشون هم برای خانواده‌هاشون. طی پیامکی که شاید براتون فرستاده شد و دیده باشید، شاید هم یه سری شماره مادرها اینجاست، من نمیدونم، هر کی شماره داده باشه، این پیامک براش ارسال شد که 10 جلسه مشاوره برای نوجواناتون گذاشتیم که تو این 10 جلسه خیلی کار انجام میدیم. استعدادیابی میکنیم که بچه تو چه زمینه استعداد داره، در زمینه تحصیلی، ورزشی، هنری، اینا شناخته میشه که برای کنکور آماده بشه که تو چه زمینه باید امتحان کنکور بده. ما همینجور چشم بسته میریم انتخاب رشته میکنیم، بعدا میفهمیم که اصلا اینو نباید انتخاب کردیم. یه فردی بود کلی درس خوند که بره پزشک بشه، کلی درس خونده بود، بعد رفته بود دیده بود که از بوی بیمارستان بدش میاد. مثلا اولین جلسه بیمارستانی که براشون گذاشته بودم این حالش به هم خورده بود. خب اول سلیقه‌های خودمون رو بشناسیم، بعد بریم انتخاب رشته بکنیم. در زمینه مشکلات و خطاهای شناختی، نوجوان‌های شما الان دچار خطاهای شناختی میشن. مثل اینه که میگه حق با من، هر چی میگه بابا جون اینی که من دارم میگم درسته ها، از مامانت هم بپرس، از عموت هم بپرس، میگه نه اینی که من میگم درست. بهش میگن خطای شناختی. اینا رو ما در میاریم. اگر خانواده هم خطای شناختی داشته باشه در میاریم. تست های فوق العاده ازشون به عمل میاد، از خود خانواده هم این اتفاق برای خانواده هم میفته. تست شخصیت از خانواده ها گرفته میشه که ببینیم اختلال شخصیتی هست یا نه. مسائلی اگر داخل خانواده است، اونجا ما سعی میکنیم به یاری خداوند حل بکنیم. و تو این 10 جلسه کنار فرزند شما هستیم، کنار خانوادهش هستیم. و شعارمون هم اینه، هر خانواده یک مشاور. چون ما اصلا مشاور رو به عنوان فردی قبول داریم که دیوانه ها میان پیشش، اصلا اینجوری نیست. کسی که سالمه میاد پیش مشاور که بدتر از اون نشه، قبوله یا نه؟ فرد سالم میره پیش مشاور. این ترم اونجا ریختیم. اگر کسی دوست داره ثبت نام بکنه اقدام بکنه، بچه‌شو بیاره اونجا، ما این مشکل‌ها رو تشخیص بدیم، استعدادیابی بکنیم. و حالا کاری که اونجا باید توی جلسه انجام بدیم، تو جلسه اول خدمت خانواده عرض خواهیم کرد. حالا من اینجا به صورت خلاصه گفتم. ولی هزینه‌ای که ازتون گرفتیم چه شاید یک هشتم هزینه‌ای که باید گرفته بشه. و این نشون میده که شاید با این هزینه کم بعضیا بیان حالا یه ثبت نام بکنن. ولی ما به خاطر هزینه کم از کارمون کم نمیذاریم. اینو مطمئن باشید. حالا اگر کسی دوست داره تو این کارگاه ها تو این طرح ها شرکت بکنه، ما در خدمتش هستیم. اگر دختر بزرگتر دارید، کارگاه ازدواج دارید، بچه کوچکتر دارید، کارگاه تربیت فرزند دارید، اینا رو میتونید تماس بگیرید و ثبت نام بکنید. بعد هم مراحل بعدی رو ما تماس میگیریم و خدمتتون عرض خواهیم کرد. از حسن توجهتون خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که شما جزء والدین ایدئال باشید و فرزندان خوبی از دل شما تربیت بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.